کسی که رو زمین افتاده بود گفت من خیلی دلم می‌خواست آقای شوشتری رو ببینم، ولی سردار این طرفی نیامده بود. گفت اتفاقا همین کسی که اومد با تو صحبت کرد سردار شوشتری بود. نام یک مرد مثل یک خورشید می‌درخشه. متولد 1261 خورشیدیه. رئیس علی. سلام ما، سلام ما به کربلای ادحرت. اما انگار دست تقدیر او رو به این اتاق آورد. 27/11/57 سپاه قرنی به عنوان رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد. خدا همونطور که آیه های خودش رو و اسم اعظمش خودش رو در میان قرآن خودش پنهان کرده، اولیا و مردمان خوبش هم در بین مردم پنهان کرده. صبح روز بعد حوالی ساعت 3:30 به وقت سحرگاه از شبکه 2 سیما تهیه شده در گروه معارف اسلامی شبکه 2 سیما. هر سحر یک روایت.
روزتون بخیر دوستان خوب شنونده و همراهان گرانقدر رادیو ایران. امروز روز جهانی قدس. سلام بر قدس، سلام بر اولین قبلگاه مسلمین و سلام بر سرزمینی که معراج پیامبره. این روز رو گرامی می‌داریم و خدمت همه شما عزیزان که در راه پیمایی با شکوه روز جهانی قدس شرکت کردین ازتون سپاس گذاریم. از سرزمین نور عنوان برنامه بعدی که تقدیم حضورتون میشه.
از سرزمین نور. نوشته سعید آل رسول. راوی داستان علی رضایی. کارگردان جلال مقامی. صدا بردار مهندس علیرضا فهیم‌دژبان. تهیه کننده عزرا وکیلی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بار الها خود را به من بشناسان که اگر چنین نکنی پیامبرت را نخواهم شناخت. خداوندا پیامبرت را به من بشناسان که اگر چنین نکنی پیشوایم را نخواهم شناخت. خدایا پیشوایم را به من بشناسان که اگر چنین نکنی راه دینم را گم خواهم کرد. با سلام به حضور شما دوستان که با شناختن پروردگار پیامبرش را شناخته اید و با شناخت او پیشوا و امام زمانتان را شناخته اید و به این ترتیب از گمراهی در دین نجات یافته اید. همراه شما یاران همیشه همراه برنامه دیگه از مجموعه سرزمین نور رو آغاز می‌کنیم و و در ابتدای کار سلام می فرستیم به پیشگاه صاحب این روز حضرت مهدی و آرزو می کنیم برای پایان گرفتن دوره انتظار، با این امید که چشمان ما همه لیاقت دیدار اون بزرگوار رو پیدا کنه، می پردازیم به ادامه برنامه امروز. در یکی از برنامه‌های گذشته براتون گفتیم که بین مسلمانان مدینه و مشرکان مکه پیمان صلحی به امضا رسید که از اون به عنوان صلح حدیبیه یاد میشه. این پیمان نبرد و نزاع میان دو طرف رو به مدت 10 سال ممنوع کرده بود. در این مدت لازم بود که دو طرف به دوستان طرف دیگه آزار نرسونن و به دشمنان طرف دیگه یاری نکنند. در سایه این پیمان از جنگ‌های گذشته بین مسلمانان و قریش جلوگیری شد و پیامبر فرصتی برای تبلیغ و گسترش دین پیدا کرد. اما 2 سال بعد از امضای این پیمان اتفاق مهمی رخ داد که موضوع حکایت امروز ماست. اگر موافق باشید با هم می‌شنویم.
سوی مدینه آن روز سواری میتاخت که چشم و چهره از غبار بیابان پوشانده بود. رویش از غم خویشان زرد بود و دلش پردرد. بیمناک قریش بود و از رهگذران صحرا خود را پنهان میکرد. شتابان میرفت و شتابنده تر از او فکرهایش که یک یک به خاطرش هجوم می آوردند.
چگونه از آن رویداد با پیامبر سخن بگویم؟ چگونه بگویم از خانه های ما برخی ویران شد و از مردان ما بسیاری کشته شدند؟ از حال 4 پایان چگونه بگویم و ترس کودکان؟ باید عبارتی آتشین بیابم که گفتنش به پیامبر زبان مرا نیز دردم بسوزاند، عبارتی که از آتش درونم حکایت کند. پس ای جان خسته من، باید که از نهان خانه وجود شعله‌ای برآوری و بر زبان من جاری کنی، شعله‌ای که پیامبر را برآشوبد و مدینه را برپا دارد.
امر که سوی مدینه میتاخت بزرگ بنی خزاعه بود و ایشان مردمی از یمن بودند که از دیار خود به هجرت در آمده و در حوالی مکه ساکن شده بودند. ایشان پیامبر را دوست می داشتند، حتی پیش از پیامبری. بعد از آن نیز اگرچه در نزدیکی مکه بودند، اما پیمان دوستی با مسلمانان نوشتند و سرنوشت خود را به سرگذشت اهل مدینه پیوند زدند. در برابر ایشان گروهی بادیه نشین بودند به نام بنی بکر. بنی بکر نه چون بنی خزاعه دوستان قریش بودند و پیماندار ایشان. وقتی که گروه خزاعیان دست همراهی به پیامبر دادند و بسیاری از ایشان به اسلام گراییدند، کینه بنی بکر سر کشید و لبریز شد. پس در کمین شبها و روزها نشستند تا فرصت کینه‌ورزی پیش آید. انتظار بنی بکر دیری نپایید و تشویق قریش آرزوی ایشان را برآورده کرد. سلاح و مال و یار از قریش به کمک رسید و بنی بکر را از کمینگاه بیرون کشید. پس شبی از همان شبها که برای بنی بکر به انتظار فرصت سپری می شد، پای مردان در پس یکدیگر قرار گرفت و آرامش صحرا قربانی گام مهاجمان شد.
ای پیامبر خدا، فرستاده قومی غمزده و سوگوارم که دلبسته پیمان خود با شمایند و دلشکسته از جفای پیمان شکنان. نیمه شب بود که بنی بکر به مدد نیروی قریش بر ما تاخت، به هر که را یافت به خشم نواخت. چه خانه ها که ویران کرد و چه مردان و زنان که به خون کشید. برخی چشم از خواب ناگشوده گرفتار پنجه مرگ شدن و برخی هنگام راز نیاز با خداوند. آری ای پیامبر، ما را زدند و کشتند و غارت کردند در حالی که ما مردم مسلمان بودیم.
امر مردی زبان آور بود که حکایت ستم دیدگی خیشان را با پیامبر در میان نهاد و پیامبر را اندوهگین حال و روز خزاعه کرد. پس آنگاه که سخن او به پایان آمد، پیامبر گفت: یاریتان خواهم کرد ای عمر، یاریتان خواهم کرد.
سخن پیامبر اضطرابی را که تا مدینه با من بود در من فرو نشاند و آرامش را به روح طوفان زده ام بازگرداند. از پیامبر جز این نیز انتظار نمی رفت. او پیمان خیش را با این و آن همواره پاس می داشت و کمک به هم پیمان مرام او بود. قریش عهد بسته بود که به مسلمانان و هم پیمانان ایشان دست اندازی نکند تا 10 سال. عهد بسته بود که دشمن مسلمانان را یاری نرساند و دوست ایشان را آزار ندهد. اما افسوس که بنی بکر را یاری داده بود و بر ما بنی خزاعه ستم کرده بود. پس به سزای این پیمان شکنی نبود مگر سزاوار خشم پیامبر.
امر شادمان از وعده پیامبر از راه آمده باز گشت و چشمهای خیره به راهش با خبری که او برای خیشان از مدینه باز آورد به امید و شوق درخشید. ابو سفیان آنگاه که از سفر شام به مکه بازگشت و خبر قریش را با بکریان و خزاعیان شنید، دچار وحشت شد که مبادا مسلمانان به جبران پیمان شکنی بر قریش خشم آورند. پس تنها و امید بسته به زیرکی خود راهی مدینه شد به قصد دلجویی. ابو سفیان در مدینه غریب بود و در خانه مسلمانان به روی او که سرکرده قریش بود بسته، پس به ناچار راه خانه دخترش را در پیش گرفت که خانهش خانه پیامبر بود و ام حبیبه همسر پیامبر.
سالهای بسیار رفته بود و من پدرم را ندیده بودم. از آن هنگام که ما مسلمانان از شکنجه و آزار قریش به دیار سیاهان حبشه گریختیم و آنجا مأوا گرفتیم، نزدیک 18 سال در حبشه گذشت و بعد از آن در مدینه. آن روز که پدر ناخوانده به خانه ام آمد، غبار پیری بر صورتش نشسته بود و روزهای میان سالی را زیر ابر فراموشی برده بود. به اتاق داخل شد و خواست که بر فرش زیرانداز پیامبر بنشیند. از این کار بازش داشتم که فرش پیامبر خدا کجا و پای پدرم. گفت:
آیا مرا شایسته فرش ندانستی یا فرش را شایسته من؟
گفتم: آری پدر، این فرش زیر پای پیامبر است و تو مردی از مخالفان او، چگونه شایسته باشی که بران بنشینی؟ این که پیش آمد، پدر به سردی احوال مرا پرسید و آنگاه از خانه بیرون رفت تا جای دیگر پیامبر را بیابد. گویی دانسته بود که به پادرمیانی همسر پیامبر نمیتوان دل بست، حتی اگر همسر پیامبر دختر ابو سفیان باشد.
ابو سفیان پس از بیرون شدن از خانه دخترش ام حبیبه که همسر پیامبر بود، به خانه چندی دیگر از خیشان پیامبر رفت، اما از هیچ یک طرفی نبست. پس به دیدار پیامبر دلخوش کرد و سوی او رو کرد.
ای محمد، از خون مردم خود در گذر و قریش را ایمن بدار. اینک بیا برای ما مهلتی دیگر قرار ده.
پیامبر به ابو سفیان گفت: آیا در پی نیرنگ دیگرید؟ ابو سفیان گفت:
نه، به جانم سوگند که چنین نیست.
پیامبر گفت: پس ما بر همان پیمان که بستیم هستیم. بعد از آن پیامبر هیچ نگفت و ابو سفیان دل سرد از آن تلاش که به کار بسته بود راه مکه را در پیش گرفت، بی آن که از رأی پیامبر با خبر شده باشد. چندی گذشت که به فرمان پیامبر راه‌های مدینه را از آن سو که به مکه می رفت مردان مسلمان زیر چشمان تیزبین خود گرفتند. شهر از تب و تاب آغاز جنگ دیگر گرم شد و مسلمانان برای روبرویی با قریش به تکاپو افتادند. قصد پیامبر برای تنبیه قریش و یاری بنی خزاعه بر همگان که در مدینه بودند آشکار شد. این برخی را به نشاط آورد و برخی را افسرد، بسیاری را شادمان کرد و اندکی را نگران. از میان این گروه اندک یکی حاطب بود که مهاجری از مکه بود و مسلمانی از قریش.
پیامبر که از مکه به هجرت بیرون رفت، من نیز پنهان از دیده قریش یار و دیار را وا گذاشتم و به دنبال او سر به بیابان گذاشتم. در کنار پیامبر در بدر و احد جنگیدم و در راهش جان به کف دست گرفتم. شادی مسلمانان مرا شاد می کرد و غم ایشان مرا غمدار، اما نمی دانم چگونه شد که آن روز خود را از صف مسلمانان کنار کشیدم و دست خیش را به آن ننگ آلودم.
حاتبانگاه که از قصد پیامبر برای لشکر کشیدن به مکه آگاه شد، نامه‌ای به قریش نوشت و از روز و چگونه آمدن سپاه مسلمانان به ایشان خبر داد. سپس نامه را به زنی سارنام سپرد تا از بیراه راه مکه را برود، بیان که نگهبانان راه ها وی را ببینند یا در کارش گمان برند. ساره به 10 دینار مزد نامه را از حاتب گرفت و آنگونه که او خواسته بود سوار بر اسب سوی مکه تاخت. ساره زنی آوازخوان بود و مرثیه گوی. از چندی پیش که رونق کارش را در مکه از دست داده بود، بیان که مسلمان شود رو به مدینه آورد و پناه به پیامبر برده بود. پیامبر به او نیکی کرده بود و زندگیش را در کنار مسلمانان اجازه داده بود. آنگاه که ساره به مکه نامه حاتب را می برد، پیامبر به تعقیب او فرمان داد و تنی چند از یاران را از پی او فرستاد. یاران پیامبر ساره را در میان راه دوره کردند و او را با آن نامه که در دست داشت به مدینه بازگرداندند. ساعتی پس از بازگشت ساره، مسلمانان را به فرمان پیامبر در مسجد مدینه گرد آوردند تا گفته او را به گوش گیرند. ای مردم، من از خدای خیش خواسته بودم که قریش را از اخبار ما بی خبر بدارد تا آن زمان که سپاه ما به دیار ایشان درآید. اما مردی از میان شما نامه‌ای به قریش نوشت تا آنان را از حال ما باخبر کند. اینک آن که چنین کرده است خود برخیزد پیش از آن که وحی وی را رسوا کند. صدا از هیچ کس بر نخواست. پیامبر دیگر بار گفت: آن که چنین کرده است خود برخیزد پیش از آن که وحی وی را رسوا کند. حاتب از میان مسلمانان برخاست در حالی که چون شاخه‌ای خشک و گرفتار طوفان می‌لرزید.
منم ای پیامبر خدا، آن که نامه را نوشته است، اما سوگند که نه در دینم گرفتار نفاق شدم و نه در یقینم گرفتار تردید.
پیامبر از او پرسید: پس چطورا به این کار واداشت؟
گفتم: ای پیامبر خدا، میدانی که من در مدینه تنهایم و خانواده من از زن و فرزند در مکه به سر میبرم، در حالی که قریش بر ایشان سخت میگیرد و آزار میرساند. گمانم این بود که نوشتن نامه قریش را با ایشان مهربان کند و دست آزارشان را کوتاه. وقتی که اینها را به پیامبر می گفتم، اشک از چشمانم جاری بود و نشان پشیمانی در چهرم هویدا.
پیش از آن که پیامبر چیزی بگوید، پسر خطاب برخاست و گفت: فرمان بده که سر از تن این منافق جدا شود.
این را که او گفت، دست از جان خود شستم که خبرچینی برای دشمن سزای جز این نداشت.
پیامبر اما لب به مهر باز کرد و گفت: او از یاران روز بدر بود و مورد لطف پروردگار، پس من از وی در می‌گذرم و گناهش را نادیده می‌گیرم. از خدا بخشش بخواه و پس از این دیگر چنین مکن.
پیامبر که چنین گفت، ناگهان خود را غرق دریایی یافتم که آلودگی را از دامانم زدوده بود. پس رها از خیشتن تن سپردم به دریای رحمت پیامبر که تا افق دامن گسترد.
ماجرای خبرچینی با لطف و عنایت پیامبر به پایان رسید، اما داستان سپاهی که قصد رفتن به سوی مکه رو داشت هنوز ادامه داره. هفته بعد و در برنامه آینده این داستان را دنبال خواهیم کرد. در پناه خداوند سربلند و پایدار باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
هویت
دنیای امروز همون جور محتاج است به پیغمبر اکرم که در 1400 سال پیش بود. من تا حالا در دو کتاب این جمله های معروف برنارد شاو را خوندم. چه عالی میگوید مثل من حق دارد برای جامعه خودش پیشبینی بکنم. من پیشبینی میکنم که اروپای فردا به دین محمد گرایش پیدا خواهد کرد. میگوید تنها اگر مردی مانند او بر عالم حکومت بکند قادر است بر حل مشکلات عالم. غیر او کسی قادر به حل مشکلات عالم نیست. مولوی گمون نمی کنم قطعه بهتر از این در وقت رسول اکرم گفته باشد. من همش هم حفظ نیستم. قرآن دارد: یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا. در جای دیگه می فرماید: یا ایها المدثر قم فانذر. میگوید خوند مزمل نبی را زین سبب که برون آید گلیم ای بلحرم. سر مکش اندر گلیم و رو مپوش که جهان جسمی سرگردان تو هوش. الانش هم همین، جهان جسمی سرگردان هوشش قرآن. هین قم اللیل که شمعی ای همام. شام دائم شب بود اندر قیام، بی فروغت روز روشن هم شب است، بی پناهت شیر اسیر ارنب است. باش کشتیبان در این بحر صفا که تو نوح ثانی ای مصطفی. خیز و بنگر کاروان ره زده، غول کشتیبان این بحر آمده. بعد خطاب میکنه به حضرت، میگوید که نی تو گفتی قائد اعما به راه صد ثواب و اجر یا بعد از اله؟ تو نگفتی که هر کسی که کوری را عصاش بکشد صدها ثواب و اجر دارد؟ هر که او 40 گام کوری را کشد گشت آمرزیده و یا بد رشد. هین بکش تو زین جهان بیقرار، جوق کوران را قطار اندر قطار. خدایا طراوتن میدهیم به حقیقت پیغمبر اکرم، ما را به حقایق اسلام آشنا بفرما.
هویت